بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. بحث ما درباره تبیین و بررسی نظریه توحید از نگاه عرفا بود. در این باره دو تقریر از اهل عرفان یا صوفیه نقل شده است. تقریر اول این بود که داغ واقعی و حقیقی بیش ندارد، اما این یک مصداق به شؤون و اطوار و اشکال مختلف متجلی می شود. این یک مصداق در آسمان به شکل آسمان است، در زمین به شکل زمین است و در سایر مصادیق و مظاهر به همان گونه است که این مظاهر را ما می‌بینیم و می‌شناسیم. و غیر از این مظاهر یا مجالی مظاهر، اطوار و شؤون یک حقیقتی مجرد از آنها وجود ندارد، اما از نظر آنها این کثرت های مظاهر، کثرت در مظاهر، مظهرها، مجلاها و اطوار و اشکال، این کثرات وحدت مصداقی وجود را از بین نمیبرد، با اون تعارض نداره. چرا تعارضی ندارد؟ این کثرات با وحدت تنافی ندارند، زیرا این کثرت ها اعتباری هست و کثرت اعتباری با مصداق واحد واقعی و حقیقی تعارضی ندارد. اینجور جمع کردن، یعنی تعارض بین این که این یک واقعیت یکیست و در این حال به عدد مظاهر و مجالی متعدد و متکثر است. حل این معضل و این تعارض را به این دانستن که کثرت ها امور تعین ها و اصطلاح کثرت ها امور اعتباری هست. در نقد این وجه اول از تقریر اول از توحید عرفانی که از کرده این را میگوین جاهلان و افراد نادان اینو گفتن، اکابر و مشایخ اینو نگفتن. این را به عنوان سخنی که فضل متعلی این دیگران میگوین جاهلان است، دیگه اینجوری بود. خب این حرف قابل قبولی نیست. چرا؟ زیرا ما سؤالی که در اینجا می‌کنیم این است: مقصود از اعتباری بودن کثرت‌ها چیست؟ اگر مقصود این است که این کثرت‌ها مظهرها، مجلاهای متکثر به اعتباری‌اند، یعنی اصلا واقعیت ندارند، پنداری هم، خیال ما، ذهن ما این کثرت ها را تصویر می کند، زائده خیال و ذهن ما این اگه مراد باشه از اعتباری میگویند تعینها امور اعتباری است، وجود اندر کمال خویش ساری است. این یک بیت در حقیقت بیان همین دیدگاه هم میخواد بکنه. اگر مراد از اعتباری این باشه که وجود اندر کمال خویش ساری است، یک حقیقت است. تعینها چی هست؟ تعینها امور اعتباری است. اگر مراد از اعتباری یعنی تعینها، حضرتها، نظاهر، اصلا ما شمت رائحت الوجود، مقصود اینه بویی از وجود نبرده، زائده ذهن و خیال ماست، این باطله. اگر مراد از اعتباری این است که اینها زائده خیال است، وهم است، هندار است و ما شمت رائحت الوجود، یعنی اصلا با بهره از وجود نداره. این که خلاف حس یک، خلاف عقل دو، خلاف وحش. عقل این را میپذیره و نه وحش. اگر مراد از اعتباری این باشه، اما اگر مقصود از این سخن که تعینها امور اعتباری است، آسمان اعتباری است، انسان و سایر این مظاهر، مقصود این است که استقلال ندارند. ما شمت رائحت الوجود بالاصاله بالذات، این مراده. اعتباریان این غیر اصیل است، غیر بالذات است، غیر واجب است، اینجوری است. حالا یا جنبه ماهویشون مد نظر باشه یا نه، همون وجودشون منتها استقلال ندارد. اعتباری به این معنا اگه باشه، تعینها امور اعتباری است، یعنی ماهیات اعتباری هست، این عناوین ماهوی اعتباری هست، این قابل قبوله. یا نه، نه ماهیت ها، تعینها یعنی همون هویت ها، نه ماهیت ها. اما هویت ها امور اعتباری است یعنی چی؟ یعنی هویت ها امور غیر مستقله. هر دوش درست. پس اگر مظاهر، مجالی، تعینها، اطوار به اعتباری هست، اسم اول اعتباری، بیان اول باز دلاشه، و اما بیان دوم درست هست. اما با این نظریه قابل توجیه نیست، باید یه فکر دیگری کرد. یعنی با این که ما بیاییم بگوییم یک مصداق است، یک مصداقه، بدون این که یک مرتبهی براش در نظر بگیریم، مجرد از مجالی قبول نکنیم اون مرتبه مجرد را، این با این معنا سازگاری نداره. نتیجه این میشود که تقریر اول توحید عرفانی که منسوب است به جهالت صوفیه مردوده، عقلا وحیا حسن همه رد میکنه، قابل قبول نیست. و کلام مرحوم طبرقانی هم که مکرر نقل کرد به خدمت شما، حالا امروز من کتابش هم آوردم که ببینید، میفرماید و القطع فیه کثیر، این کتاب اسرار و حکمت حکیم صدرآبادی صفحه 31، طریقه دوم که مقصودش از طریقه دوم این است که وحدت وجود و وحدت موجود، همین بود این نظریه، وحدت الوجود و الموجود. این می‌فرمایند در توحید، فریضه دوم در توحید، از عبارت ایشان هم از بسیاری نهن. این معنیش این است که در بین اهل عرفان دو تفریقه، یکیش این بسیاری است که وجود را واحد دانند و موجود را نیز واحد دانند و گویند نیست در واقع مگر ذات واحده و تکثر به اعتبار و پندار است. اون که ایشون پندار را عرض کرده، اون که ما پرسیدیم که مراد از اعتباری چیه، یکی تخیله، این عبارت حکیم سبزواری بیان میکنه که مراد همون اولی است. اینا میگن تعین ها حسد آمور اعتباریت عرض کرده پندار را بر اعتبار و تکثر به اعتبار و پندار مراد این. اون وجه دوم از اعتباری که بنده عرض کردم، حالا عنوان این بود که اگر یک کسی پیدا شد گفت اینو میگیم، این بد نیست، باطل نیست، اما یه معنای دیگری میخواد که اینا توجیه کنه. و اشکال و قدر در این طریقه بسیار است، ایشان به همین مقدار اکتفا کرد. اما تقریر دوم چه بود؟ میگه من برگشتم دوباره به این مقاله، این به خاطر اینه که مسئله خیلی مهم است. حالا اگر انشاءالله تعالی با این سوال حیات کنه در طی این چند جلسه، بتوانیم تصویر روشنی از این اقوال مختلف در باب توحید ما داشته باشیم و بعد بتوانیم از روایات اهل بیت علیه السلام با عرضه اینها به روایات ببینیم کدوم یک همخوانی بیشتری با روایات. خب این به نظرم یک کار مهمی انجام شده، بحث خوبیست، بحث کامیابی بوده اگر این نتیجه برسیم. پس ما این تقریر اول من دوباره هم میبینید برگشتم با اینکه دیروز هم گفته بودم در اصلا فردم عرض کرارم میشود خود میخوام از محضرتون خواستم همچه شست رفته تر این نظریه بیان بشه. اما تقریر دوم تقریر دوم فرق جوهری و اساسیش با تقریر اول یک چیز، فرق اساسیش اون چیه؟ آن این است که ورای مظاهر و مجالی تعین ها به یک حقیقت یا به یک مرتبه مجرد از این مجالی و مظاهر و از این تعین ها قائله، برخلاف اون نظریه اول. اون نظریه اول به چنین چیزی قائل نبود، برای حل مشکل تعین‌ها را اصلا از بسالات امکار کرد، بوده تخیله که نمیشه قبول کرد. این تقریر این را نمیده، یعنی این تعین‌ها را یا مظاهر را، مجالی را، آسمان را، زمین را، کوه را، دریا را، آب را، انسان را، فرشته را، جبرئیل را، شیطان را، ابلیس را، بالاخره این موجودات پنداری نمیدونه، به یک حقیقتی هم ورای اینها قائله، یعنی یک مرتبه‌ای از وجود. به عبارت دیگر این تقریر دوم برای وجود ولو یک مصداق قائله، یک مصداق، اما میگه دو مرتبه داره. همین مصداق واحد دارای دو مرتبه است. یک مرتبهش اون مرتبه ایست که بیرنگه، کلاب نداره، برچسب این مظاهر و مجالی آسمان و زمین و آب و آتش اینا را نداره. مرتبه دیگر با این ویژگی ها، رنگ ها، قیود، تقیدات، تعینات، اندروید. پس این فرق اساسی است که ما بین تغییر دوم با تغییر اول. درست تا اینجا حالا مطلب قابل فهمی است. فعلا تناقض آدم نمی‌بینه تا اینجا. چون وقتی دوئیت زد و دل مرتبه شد از نداره عقل میپذیرد که برای یک مرتبه حکمی باشه ورای حکم سایره حکم مسادق اون مرتبه میگیره. اینو میپذیرید. ما هم در خودمون مگه ما یه مصداق نیستیم؟ هر کدوم از ما همینی که میگیم انا من یک مصداق حقیقت ما، اما خب دارای مراتب، مرتبه قلب، مرتبه عقل، مرتبه خیال، مرتبه وهم، مرتبه حس، مرتبه تمایل، اینا همه شؤون یک حقیقتن و یک مرتبه از این حقیقت آن است که مجرده. حس که مجرد نیست، در مرتبه حس که تجرد نیست، اما در مرتبه ذات این هویت اون مرتبه مجرد و این مجرد عدم خصوصیات. یعنی اینا عقل خلاصه میپذیره، تصویرش برای عقل امر شدنی است که بگه مصداق یکیست اما دارای شعور و مراتبه، یک مرتبه اش مرتبه ایست که مجرد قیوم محیط مدیر مدبر اینا میتونه تصویر کنه و در نفس هم هست. این در خود نفس ما که من عرف نفسه و الان نمیخوام باید بشن چون اینو ما انشالله باید بگذاریم در تبیین نظریه بعدی. حالا من یه اشاره کوتاهی فقط میکنم، سوالم نفرمایید که اینو بخوام ادامه بدم چون جاش نیست. هم یه اشاره کوتاهی که میخوایم بگیم اگر کسی آمد مدعی شد که حقیقت وجود یک مصداق داره اما ذو مراتبه، بگه واحد ذو مراتبه، اگه اینا بگه از نظر عقل قابل تصویره، مثال و هم میشود به گونه‌ای در وجود خود انسان پیاده کرد یا مثال های دیگر هم داره. ولی حالا اگر اجازه بدید من این نظریه را فعلا بگم تا برگردیم انشاءالله به اون نظریه مختار حکما، اونجا اگر فرمایشی داشته باشید من اینو تبیین کنم. هنوز تبیینم تمام نیست. پس تقریر دوم توحید عرفانی فرقش با تقریر اول این شد که در تقریر اول مصداق را که واحد میداند به دو مرتبه قائل نیست. اینجا چرا؟ اینجا به دو مرتبه قائل است. یک مرتبه مجرد از تقیدات، قیودات، خصوصیات، تعین‌ها و مرتبه دوم مقید به اینها. مجرد، مقید به شرط لا، به شرط شی. این از عقل تصدیق. خب اینا بعد یک حرفی میزنن کار خراب میکنن. اگه اینا نمیگفتن نظریهشون مشکلی نداشت، قابل قبول بود. اما آمدن گفتن چی؟ حالا سرخوی من این که کابنش کنم فقط این شما کنم به اجازه بدهیم. حرف دومی که این آقایان از حرف اول تقریر دوم عزیزان عنایت کنید، من در همه تلاشم اینه که حالا انشاءالله که خودم هم اینا تصویر درست کرده باشم، این را به صورت روشن ارز کنم که این چه فرق رو معرفی می‌کنه. فرق اولش این شد که به تعدد المرتبه قائل شد، او اینا قائل نبود. نکته دومی که در این تقریر آمده که کار را متأسفانه خراب میکنه اینه که میگویند مرتبه مجالی و مظاهر و تعینها، این مرتبه وابسته است به مرتبه مجرد از تعین. اما در این حال این یه حرف خوبی است، میگه گفتم حرف دریه این نیست، این درست وابستگی فقر ربط بودن مرتبه‌ای که به شرط شیء است، این تعین ها مظاهر وابسته به اون مرتبه‌ای که به شرط لا از این حضور. اما در این حال وجود مسابقه است با وجوب بزرا. اینجا کارا خراب میکنیم. وجود موجود بودن با واجب بودن اونم بزرا مسابقه است. این مشکل میکنه. من و شما و همه حکما و فلاسفه متکلمین آنکه به این بحث کار کرده می کنن قبول دارن که وجود و موجود بودن با وجود مساوله با واجب بودن، که اشیء ما لم یجب لم یوجب. اما وجوب را دو قسم می کنن، وجوب بالذات وجوب بالغیر. برای حل میگن از وجود و موجود از ما بپرسید، از ما سوال کنید، میگیم حتما واجب الوجود است، هر وجود است که مالم یجب لم یوجب. اما البته وجود درست حساب اون مرتبه مجرد به شرط لا بشه چی؟ میشه بلغیر. اون مرتبه ای که این تطورها تعین هاست اون میشه بلغیر، یه حل میشه قضیه. مشکل کار این تقریر در اینجاست که میگویم همشد که این وجود مطلقا وجوبش بزار. حالا عبارت مرحوم استاد مطهری را میخوانم خدمت شما، صفحه 45 اصول فلسفه جلد 2 جلد 3. استدلال عرفا بر وحدت وجود، استدلال عرفا بر وحدت وجود از راه باقی بودن وجود با وجوب ذاتی، مساوی بودن وجوب ذاتی با وحدت من جمیع الجهات است. یه بار دیگه همین عبارت رو میخوانم دیگه، حق حقشون اینه. استاد مطهری میفرماید استدلالشون دو تا مقدمه داره. این عرفان نظری است، حدیثان ملاحظه می فهمه که عرفان عملی نیست، عرفان فعلا نظریه. یعنی عارف یافته یه عرفانی شعوریش رو داره تئوریزه می کنه. اون چرا که شهود می کنه می خواهد در قالب بیان عقلانی بریزه تا وارد گفتگو بشود با اهل فکر در این مسئله. با مقدمه حرف می کنه، با استدلال منطقی. دو تا مقدمه داره. یک، وجود مساوی با وجوب ذاتی است. نه تمیل نمیگه وجود مساوی با وجوده، اونه که ما قبول داریم. دو، وجوب ذاتی مساوی با وحدت من جمیع نتیجه هر وجود مساوی با وحدت من جمیع الجهات است. این استدلال سقراط شکل اوله. میخوای یه بار دیگه بخوانم از اصل مقدمه اول؟ از کجا بخوانم؟ فرموش رو صد متعری را برکر. اینا که دارم میگه همه عبارت های ایشون هست. صفحه 45 استدلال عرفا بر وحدت وجود از راه مساوی بودن وجود با وجود ذاتی، یک، و مساوی بودن وجود ذاتی با وحدت من جمیع الجهات. در حقیقت استدلال عرفا از دو مقدمه و یک نتیجه تشکیل شده به این ترتیب: یک، وجود مساوی با وجوب ذاتی است. دو، وجوب ذاتی مساوی با وحدت من جمیع جهات است. نتیجه هر وجود مساوی با وحدت من جمیع جهات. بعد استاد اینجور می‌فرماید: بلا تردید هر دو مقدمه جالب تأمل و تعمق بسیار است. هر دو مقدمه راجع به این که آیا وجود مساوی با وجوب ذاتی مقدمه اول یا نه، در آخر این مقاله، این مقاله هفتم، اشاره شده در آخر این مقاله. و در مقاله هشتم که از ضرورت و امکان بحث می شود و مخصوصا در مقدمه مفصلی که برای آن مقاله نوشته شده مشروحا بحث جو مقدمه اول، و راجع به این که آیا وجوب ذاتی مساوی با وحدت است مقدمه دوم یا نه، یعنی این که لازمه وجوب ذاتی وحدانیت است، در مقاله 14 آنجا که در توحید واجب الوجود بحث می کنیم تحقیق خواهد شد. و عمده چیزی که استدلال عرفا را ضعیف می کند همان مطالبی که در مقاله هشتم راجع به مطابقت وجود با وجوب ذاتی خواهد آمد. یعنی مقدمه اول، همه گیر تو مقدمه اول است، ولی مقدمه دوم که حرف درستی که وجوب ذات من جمیع جهات واحده، اون توحید ذاتی خداونده. و البته در ضمن بیان نظریه های دوم و سوم، مراد از دوم اونی که ما اول بحث کردیم، تباین به ذات وجودات که گفتیم بهش میگن کثرت الوجود و موجود، نظریه توحید عامیان که اونه. نظریه سوم هم که استاد آورده نظریه صدرا. بله، ما اون اول آورده استاد مطهری، حالا برعکس بحث کرده. اول این وحدت وجود و موجود را، یک. دو، کثرت وجود و موجود را ما برعکس آمدیم، اول کثرت وجود را اول آوردیم. مخصوص وقت نظریه سومی که ایشون آورده که ما هم میرسیم، همون نظریه ایست که وحدت در عین کثرت، کثرت در عین وحدت. میفرمایند در ضمن بیان نظریه های دوم و سوم، اشکالات خاصی که بر استدلال عرفا وارد است توضیح داده خواهد شد. یعنی موضع استاد مطهری مشخصه، ایشون این نظریه توحید عرفانی را قبول نداره، نظریه توحیدی صدرایی را نه این عرفانی، نه تقدیر اولش اون که دیگه خیلی واضح البطلانه، نه تقدیر دومش. بعدشون حالا دارم فرماشت ایشون بخوانم، حتما خیلی آموزنده. یکی از جهاتی که موجب شده شیخ اشراف به اعتباریت وجود رأی بدهد همان که زمینه مقدمه اول استدلال عرفا را تشکیل می‌دهد. اینی که عرفا گفتن وجود مساوی است با وجوب به ذات. شیخ اشراف دید عجب، این حرف را اگر بخواد بزنه همه موجودات میشون واجب الوجود. این که باطله، او از وجود اعتباری ها. این که میگه وجود موجود است، اونا میگفتن آقا وجود موجود است به ذاتی. زمینه مقدمه اول عرفا، الوجود موجود به ذاتی، واجب به ذاتی. شیخ ارشاد دید عجب، اینو بخواد قبول بکنه لازمش این است که این همه موجودات بشه من واجب الوجود نمیشه، و اصلا آقا وجود اعتباری. یعنی شکل اشراق دید اگر وجود را اصیل و عینی بداند ناچار است که وجود را مساوی با وجود ذاتی بداند، همون حرفی که حالا عرفا بهش چسبیدن. و چون مساوی بودن وجود با وجود ذاتی برایش غیر قابل قبول بوده به اعتباریت وجود نظر کنید، گیر این مشکل ندید. ولی حقیقت این است که اصالت وجود مطلبی نیست که قابل انکار باشد و موضوع مساوی بودن وجود با وجود ذاتی رای حل دیگری دارد. اونو باید حل کنیم ما این حرف را، آیا وجود موجودون بالذات واجبون بالذات او بالغیر، اینو باید حل کنیم. ولی اصالت وجود نمیشه گذاشت کنار که مقدمه مقاله هشتم مشروع هم خواهد آمد در مقدمه، این مقدمه ای که حالا تو مقاله بعد دارن به این مسئله پرداختن. این فرمایشات استاد بود تمام شد، بعد میرسن به تباین و کثرت اون نظریه بعدی. خب حالا اینا من خوندم که ببینید بالاخره این فرمایشاتیست که افاور بزرگان و شایر اساتید اینا بیان کرد. دیروز اگر خاطر شریف عزیزان باشه من مطلبی را مطرح کردم که حالا میخواهم در حقیقت این سخن استاد را توضیح بدم. عرض بنده توضیح فرمایش استاد مصطفی فرمود مقدمه اول اهل عرفان تفسیر عرفانی توحید که وجود مساوی یا مساوی با وجود ذات است، که همین شیخ اشراق را به ورطه اطاعت ماهیت برده ترسیده. این حرف رو بخواد قبول بکنه که هر جا وجوده وجوب بالذات هم هست، تا این که نمیشه که همه چیز نتجیل بالله میشه خدا، همه خدایی میشه، همه خدایی دیگه. چون هر جا که وجود باشه وجوب بالذات هم کنارشه میشه همه خدایی. واقعا اگر ما بگیم وجود اصله یعنی واقعیت داره، عینیت داره، باید قائل به همه خدایی بشه و طالبات، پس وجود هم اصل نیست، میگیم ماهیت. هر کس بگه ماهیت اصیله حسرت دیگه آب روانه برای حل شده است، دو دوتا چهارتا میشه. هر کس بگه ماهیت اصیله مرز بین ماهیت ها به ذات این راحت دیگه، چون هر ماهیتی مرز بندی شده از ماهیت انسان غیر ماهیت مثلا فرض کنیم که بقر بر بنفش دیگه است. ماهیت مسار کثرت است، هیچ ماهیتی را نمیشه گفت هازا هو است، عینیت در ماهیت راه نداره، غیریت را میگه غیر دیگه، خدا غیر از بقیه است، بقیه غیر از خدا. این همون توحید عامیانه رو ازش کردیم که غیریت خیلی سفر دروش دیوار غیریت دیگه خیلی بلند میشه، ملاحظه فرمایید. خب دیروز بنده چی عرض کردم آقا تو جلسه بحث اواخر بحث دیروز جلسه قبل چی یادش هست؟ مسئله گفتیم که این که میگیم وجود موجودیتش به ذات است، این دو تا معنا داره. به ذات است یعنی واسطه در بروز نمیخواهد، به ذات است یعنی واسطه در ثبوت نمیخواهد. کدوم ها؟ این مولد حیثیت تغییریه نمیخواهد یا حیثیت تعلیلیه نمیخواهد. کدوم ها؟ میپرسیم دیگه ما برای اینکه داوری کنیم درباره این مقدمه اهل عرفان مقدمه اول باید بپرسیم یعنی چی که دوچار مغالطه مشترک لفظ نشویم. اینم که تو در اون اولیه سوال کردیم اعتباری میگید یعنی چی، باید روشن بشه. اگر بگویم وجود مساوی هست با وجود به ذات، به معنی این که واسطه در عروض نمیخواد، حیث تقییدی نمیخواد. بگیم درست، هر وجود رو شما بگید، وجود خداوند، وجود غیر خداوند، موجودم به ذات، یعنی واسطه در عروض نیاز ندارد. مثل اینه که بگیم البیاض و ابیض بذار، از سواد و اسود بذار، از وجود و موجود بذار. این بذار یعنی چی؟ یعنی لا به عروض وجود آخر، لا به عروض وجود آخر، لا به عروض بیاض علی البیاض. دیگه بیاض بخواد ابیض باشه، نمیخواد یه بیاضی هم به زمینه بشه. سفیدی سفیدی است به ذات، سفیدی سفید است به ذات، شیرینی شیرین است به ذات، گرمی گرم است به ذات. اما حالا شما شیرینی را حمل کن بر جسم، بر آب، بگو آب شیرین است، دیگه نمیتونی بگی آب به ماه و آب شیرین است. نه، آب به ماه و آب فقط آب، آب به اضافه عروض شیرینی به او میشه شیرین. جسم به اضافه عارض شدن سواد یا بیاض سفیدی به او میشه سفید ابیض. این میشه واسطه در چی؟ در عروض. حیث تقییدی میخواد، مقیدش باید کنی موضوع را. یعنی موضوع شما که آبه، الماء المقید به این رسم شیرینی میشه آب باشه. اما الان خود شیرینی میخواد بگه خود شیرینی شیرینه، دیگه قیده نمیخواد. در دیوانه نفرمایید حمل اولی، یه اصطلاح دقیق‌تری داریم اونجا. اون چیه؟ دیروز هم عرض کردم خدمتتون، المحمول، المحمول به زمینه، المحمول من سمیمه. اینا اصطلاحات. الوجود موجودون، این محمول محمول من سمیمه هست، یعنی موجود که محمول از ذات خود وجود کشیده میشه بیرون، برش هم میشه. اما ابیض را بخواهید بر جسم حمل کنی میشه محمول بزمینه. ببین لزا شیخ اشلاق بل چیم عقب نشینی کرد؟ نه جناب شیخ اشلاق، وجود اصیله، موجود از بذاته، بله دیگه تکرارم لازم نمیاد. این بذاته این حیث تقییدی نیاز. اما آیا هر وجودی موجود از بذات، یعنی به لحاظ واسطه در ثبوت حیث تعلیلی، یعنی بدون علت وجود داره یا با علت؟ بگیم دو قسمه. اینجا دیگه کلیت مساوی نیست، اینجا اخصه. نسبت دقت بفرمایید، نسبت وجوب با وجود، نسبت وجوب به ذات با وجود از نظر حیث تحلیلی اخصه. عجب همه کل واجب به ذات موجود، اما لیست کل موجود واجب است، نه بعض موجود واجبون بالغیر. ببین نسبت از تساوی در آمد. پس به لحاظ واسطه در عروض نسبت تساویه، هر وجودی کل موجوده، کل موجوده اونجا موجودیتش به ذات است، یعنی به لحاظ واسطه در عروض نمیخواد، فرق نمیکنه، شاه و گدا نداره. اما به لحاظ واسطه در ثبوت علت بخواد نخواد، اخصه. خاصش کدومه؟ عامش کدومه؟ خاصش اینه هرچه واجب به ذات هست و علت نمیخواهد موجوده، اما هر چیزی که موجوده اینجور نیست که واجب به ذات باشه. دو قسمه، هرچی که موجوده واجب است، اما به ذات اما به ذات. این مشکلی رو هست. بنابراین زیر کار که حالا بعد استاد هم در مطاویون ضمن مباحث بعدی فرمودن نقطه همینجاست که این اون بحث نابیست خیلی شریف خیلی ارزشمندیست که در مباحث همیشه هست که اوائل فلسفه معمولا بحثش میکنن آیونی که خونده اید میدونید. حالا من بالاخره با زبان سعی کردم ساده روشن عرض کنم فرق بین این دوتا رو. پس خلاصه هر که شد مقدمه اول توحید عرفانی از یک مغالطه رنج میبرد. این مغالطه شده، مغالطه چی؟ به اشتراک لفظ که وجوب به ذات یه وقت به کار میرود در مورد این که واسطه در عروض نمیخواهد، یک کار برد، و گاهی به کار می رود در این که واسطه در ثبوت نمی خواهد، گاهی به کار می رود در این که حیث تغییری ندارد، گاهی حیث تعلیلی ندارد. حالا اگر بگویی هر جا وجود هست وجوب به ذات است و مرادمان حیث تغییری، یعنی بگیم قید نمی خواهد، واسطه در عروض نمی خواهد، یه حرف درست است، یه حرف درست است، ولی این مال ذهنه، این چه کاری به علم داره؟ واسطه بحث عروض عارض و معروض مال ذهن، ذهن ما یه موضوع درست میکنه، یه محمول درست میکنه، محمول رو حمل بر موجود، بله در ذهن این حمل موجود بر وجود هیچ واسطه نمیخواد، این چه کاری به خارج داره؟ ما میخوام ببینیم در واقعیت عینی وجود چطوریه؟ هر جا وجود باشه در خارج عین به ذاته؟ مگه شما خودتون نگفتید دو مرتبه داره؟ اون مرتبه ای که به شرط لاف، بله وجود عین وجوب به ذات خداوند، اون مرتبه ای که مجالی و مظاهره، جلوه ها، ظهور ها، کوه، آسمان، انسان، جبرئیل، ملک، جن، انس، هر چه هست، اینا هم واجبن آبل خیلی. پس بنابراین وجود در متن واقع یک حقیقتیست که دو مرتبه داره، مرتبه به شرط لا اونیست که علت نداره، این وجود به ذات موجوده، اون مرتبه دیگه وجود داره، وجودش بالقیده. چجور شما میگید که نه هر چیزی، همه این کثرت ها، همه این مظاهر هم واجب به ذات هم میگیم واجب به ذات هم، بازم تکرار میکنم اینا باید روش خیلی ورزیده بشدید تا این مسئله قشنگ پخته بشه، واجب به ذاتن یعنی به ذاتن واسطه در قرون نمیخوان، حرف درستی مال ذهن کاری به علم نداره، واسطه در ثبوت نمیخوان، علت نمیخوان، کلیت نداره، مرتبه هایی که مظاهر و مجالی هم آسمان جن انسه این واجب است، اما لا به ذات بلغیره، ما از این دیگه گریزی نداریم. بنابراین این هم نقد این نظریه توحیدی خلاصه اهل عرفان به هر دو تقریرش دیگه پرونده این ما اینجا میبندیم، معنیش این است که از نظر ما قابل قبول نیست، با این تفاوت آجان این تفسیره ما فعلا بر کرسی فلسفه داریم حرف میزنیم، نه بر کرسی فقاهت، کفر و شرک کسی را ما داریم بحث نمی کنیم، صحت و سقم اندیشه را بحث می کنیم، آیا این دیدگاه، این تفسیر، این نظریه به سامان است، نابه سامان است، این سخن در این مثل اینه که فرض کنین اشاعره را گذاشتیم روبرومون، حالا اینا عارفا هستن دیگه، اشاعره شیخ اشعری پیروانش اهل سنت میگن صفات ظاهر بر ذاته، اینا به کلسی نقد میگذاریم، میگیم که این غلطه، این توحید واقعی نیست، اما حالا فتوا هم صادر میکنیم که کل من قال به زیادت صفات علالذات مشرکون و کافران این نه. اینو دیگه نمیگه. لازم میفرمایید. چون ملتزم نشد. طرف ملتزم نمیشه. میگه این لازم شما رو من قبول ندارم. چند تا خدا من قبول ندارم. تعدد القدیم من نمیگم. اینا لوازم نکرات. میگه خب قبول نداری بالاخره باطل ها. میگه خیلی خوب. امیرالمومنین هم به ما نگفت شما کافرید. امیرالمومنین فرمود من و سفرهو فقط سنا من سنا فقط جزه من جزه فقط جهله و خروجیش جهله آخرش گفت جهله. در روایات ائمه دیگر هم که بود هست کرد این معناش این آخرت قضیه هست نه دنیا. اما حالا در مورد این دو تقریر توحیدی عرفانی، تقریر اول تقریر دوم، در تقریر اولش حالا اگر بنا شد بخواییم تقییم فقاهت برد کنیم با تا حالا بحث فلسفی کلامی بوده به نظر میاد اونجا فتوا صادر بشود احوتی فتوای جزمی به این که این شرک است و مشکل داره این خالی از وجه نیست. اما این دوگونی احتیاطی نه که نگیم مشکل احوت فقاهتی ها اینه که این داره یه چیزی میگوید که زیر بار نمیره ولی آره ما قبول نمی کنیم نقد علمی می کنیم در حد فهم حقیر البته رأی فقاهتی را واگذار می کنیم به مجتهدان و اهل فقاهتی. این بحث تمام. صلی الله علیه و آله.